لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
همین که جین و جان فارلو پایشان را از در بیرون گذاشتند، کشیشی گردن مرغی زنگ زد. سعی کردم گفتگویم با او انقدر کوتاه و یک دست باشد که نه به او بی احترامی شود و نه به چیزی شک کند. بله، همه زندگیم را برای آسایش این بچه می گذارم. اتفاقا اینجا صلیب کوچکی دارم که شارلوت بکر در دوره جوانی به من داده. دخترخاله مسن و محترمی در نیویورک دارم. بله، با کمک او برای دالی کوچولو مدرسه خصوصی خوبی پیدا می کنم. آه، عجب همبرت حق باست. برای دلخوشی لویز و لزلی که فکر می کردم ممکن است به جان و جین گزارش بدهند که دادند، با صدای بلند و ماهرانه نقش گفتگوی تلفنی با راه دور را بازی کردم و وانمود کردم که با شارلی هومز در اردوی کیو حرف میزنم. وقتی جان و جین برگشتند به عمد، با حالتی بسیار گیج آهسته گفتم که لورا با گروهی از بچه های متوسطه به گردش علمی بردند و در این مدت امکان دسترسی به اون نیست. جین گفت: وای خدای من، حالا چیکار کنیم؟ جان جواب داد که خیلی ساده است و او میتواند ماموران جنگلبانی را خبر کنند تا گردشگران را پیدا کنند. یک ساعت هم طول نمی کشد. آنها این محدوده ها را خوب می شناسند. و ادامه داد: خب راستی چرا خود من با ماشین نرم؟ تو میتونی با جین بخوابی؟ واقعا این عبارت دوم را نگفت، اما جین چنان با هیجان پیشنهادش را پذیرفت که میشد این را از حرف او برداشت کرد. به میان حرفشان آمدم و از جان خواهش کردم که بگذار همینطوری پیش برود. گفتم: جان ببین، نمیتونم تحمل کنم اون بچه این مدت دورو بر من باشه، عشق بریزه به من بچسبه. میدونی که خیلی حساسه، بدونی که این تجربه ممکنه روی آیندهش اثر بگذاره. روان پزشکا بیماری روانی زیادی رو بررسی کردن. نتیجه گرفتن این حوادث باعث بیماری های اونها شده. ناگهان سکوتی برقرار شد. جان کمی بی‌پرده گفت: خب شما دکترین، اما با این همه منم دوست شارلوت و مشاورش بودم. میخوام بدونم تصمیمت برای این بچه چیه؟ جین داد زد: جان، بچه خودشه، نه هرالد هیز. چرا متوجه نیستی؟ هامبرت پدر واقعی دالیه. جان گفت: آه بله، ببخشید. درسته. این رو نفهمیدم. البته حالا دیگه موضوع آسون میشه. هر کاری بکنی درسته هامبرت. آنگاه پدر پریشان خاطر ادامه داد که فوراً پس از مراسم خاکسپاری میرود و دختر حساسش را برمیدارد. همه ی سعیش هم این خواهد بود که در محیطی کاملا متفاوت اوقات خوبی برایش فراهم کند. شاید او را به سفری به نیو مکزیکو یا کالیفرنیا، جایی که خودش زندگی کرده، ببرد. چنان هنرمندانه، سکوت ناشی از ناامیدی بیپایان، خاموشی پیش از طغیان وحشی را تقلید کردم که جین و جان نازنین مرا به خانشان بردند. انبار شراب خوبی هم داشتند، مثل بقیه انبارهای شراب این کشور، و همین خیلی به من کمک کرد، چون از بیخوابی و از روح می ترسیدم. حالا وقت آن است که بگویم چرا می خواستم دولورس را از آنجا دور نگه دارم. راستش دمی پس از آن که شارلوت از دور و دایره بیرون شد و من به در آزاد به خانه برگشتم و لیوانهای ویسکی و سودای آماده را تا ته خوردم و روی آن یکی دو پایتی هم مخلوط آناناس و جین نوشیدم، یک راست به دستشویی رفتم تا از همسایه‌ها و دوستان دور باشم. فقط یک چیز در ذهنم بود و آگاهانه ضربان می‌زد. تا چند ساعت دیگر لولیتای پرحرارت و موقهوه من، لولیتای من، لولیتای من را آغوشم خواهد بود. عشق خواهد ریخت و من عشقهایش را با سرعتی بیش از آن که بتوانند جاری شوند با بوسه هایم پاک خواهم کرد. اما همانطور که با چشم های گشاد و صورت برفروخته جلوی آینه ایستاده بودم، جان فارلو آرام به در زد تا مطمئن شود حالم خوب است. بیدرنگ فهمیدم آوردن لولیتا به این خانه و به میان این همه آدم های سرگردانی که نقشه می کشند او را از من دور کنند دیوانگی است. از سوی دیگر کسی چه می داند؟ شاید لولیتای پیشبینی ناپذیر خودش هم نوعی بی‌اعتمادی احمقانه نسبت به من نشان دهد. احساس نفرتی ناگهانی، ترسی مبهم یا چیزی مانند آن. و درست در لحظه پیروزی، هدیه‌ای که معجزه‌وار به دست آورده بودم از دستم برود. از آدم‌های سرگردان گفتم. مهمان دیگری هم داشتم. دوستمان بیل، آقایی که زنم را از دور بیرون کرد. بیل با آن قیافه ملال‌آور و رسمیش و آن چانه بلداگی و قاب عینک کلفت و سوراخ نمایان بینیش بیشتر به هم دست جلاد شبیه بود. او را جان فارلو آورد و خودش رفت و در را آرام بست. وقتی مهمان عجیبم ملایم گفت که دو قلوهایش هم کلاس دخترخوانده منند، نقشه بزرگی از صحنه تصادف را جلوی من باز کرد. اگر دخترخوانده‌ام اینجا بود و نقشه بیل را می دید، بیگمان زیر آن می نوشت: چه باحال! با چند علامت تعجب و خطوط نقطه چین رنگارنگ. خط گذر خانم هامبرت هامبرت او را چند نقطه با تصویر آدمک ها شتابان کشیده بود. این خط خیلی روشن و سرنوشت ساز به خط مارپیچی می رسید که نشانه دو دور پشت سر هم پیچیدن ماشین بود. یک بار پیچیده بود که به سگ مواد فروش نزند و بار دوم نوعی ادامه اغراق‌آمیز اولی بود تا از رخداد تراژدی جلوگیری کند. نشان صلیب بسیار سیاهی هم روی پیاده رو بود. روی نقطه‌ای که شارلوت جان داده بود. با دقت نگاه کردم تا نشانه مشابهی را روی چمنزار، جایی که پدر گنده و مومیای مهمانم دراز کشیده بود، پیدا کنم. پیدا نکردم. اما امضای آن آقای نجیب زاده زیر امضای شاهدانی مثل لزلی تامسون، دوشیزه روبرویی و چند نفر دیگر دیده می شد. فردریک بیل خودکار مرغ مگسیش را ظریف و ماهرانه از یک نقطه به نقطه دیگر می پراند تا بیگناهی مطلق خودش و بیدقتی زن مرا ثابت کند. برای آن که به سگ نزند به این سمت آمده و همزمان شارلوت هم روی آسفالت خیس سر خورده و به جای اینکه خودش را به سمت عقب پرتاب کند به سمت جلو شیرج رفته. فردریک این حرکت را با پرتاب شانه ابردوزی شده کتش نشانم داد. گفتم: بیشک تقصیر شما نبوده. من با دیگران هم عقیده هستم. فردریک بیل از راه سوراخ‌های سیاه و تنگ بینیش سخت نفس می کشید و همزمان که سرش را تکان می داد دست مرا می فشرد. سپس با ادایی کاملا مؤدبانه و گشاده دستی رادمنشانه پیشنهاد داد که هزینه های مراسم خاک سپاری را بپردازد. انتظار داشت پیشنهادش را نپذیرم، اما من با حقیق ناشی از مستی و قدر شناسی پیشنهادش را پذیرفتم. از این کارم جا خورد. آهسته و ناباورانه حرفش را تکرار کرد. من دوباره از او با تأکیدی بیشتر تشکر کردم. آن گفتگوی عجیب سبب شد که کرختی روح هم برای لحظه‌ای برطرف شود. چه چیز عجیبی! به واقع مأمور واقعی سرنوشت را دیده بودم و پوست و گوشت و شانه ابر دوزی شده مأمور سرنوشت را لمس کرده بودم. ناگهان اتفاقی عالی و بزرگ رخ داده بود و حالا مسببش اینجا بود. در این الگوی پیچیده، زنی شتابان، آسفالتی خیس و لغزنده، سگی مزاحم، جاده شیبدار، ماشینی بزرگ، بوزینه پشت فرمان، سهم تقصیر خودم را بسیار کمرنگ می دیدم. اگر اینقدر احمق نبودم یا این گونه نابغه اهل شهود نبودم که آن روز نگاشت ها را نگه دارم، آن دگرگونی ناشی از خشم کین توزانه و شرم خشمالود شارلوت را در راه دویدن به سمت صندوق نامه ها کور نمی کرد. اما با این که اینها او را کور کرده بود، هنوز اگر سرنوشت از پیش تعیین شده، آن هم زمان کننده قضا و قدر که درون ابریقش ماشین و سگ و خورشید و سایه و زمین خیس و ضعف و قوت و سنگ را به هم آمیخت نبود. هیچ اتفاقی نمی افتاد. بدرود مارلین، دست دادن رسمی مأمور کودن سرنوشت با من هنگامی که از پیشم می رفت مرا از آن رخوت و بی‌حسی بیرون آورد. به گریه افتادم. خانم ها و آقایان هیئت منصفه، به گریه افتادم.